سلام و درود بر شما. ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان به قطر به تعویق افتاد. برنامه خاصی یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سفر هیئت افغانستان به نشسته قطر به تعویق افتاد. حرکت مردمی صلح می گوید که در برابر عملیات اعلان شده جنگ از سوی طالبان و حکومت در خوست امروز مظاهره کردند. قماندانی امنیه فاریاب از عقب زدن حمله مخالفان مسلح دولت بر سه ولسوالی خبر می دهد. 14 نفر امروز در بلوچستان پاکستان کشته شدند و یک مشاور رئیس جمهور امریکا به روسیه رفته است. مشروع اخبار. سفر هیئت افغانستان برای نشست با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. قرار بود این هیئت بعد از ظهر امروز راهی دوحه شود. یک منبع حکومت که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی از تأخیر این سفر خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. از سوی دیگر هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک پیام خود گفت که شام امروز جزئیات با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. قرار است نشست گفتگوی بین الافغانی در قطر فردا جمعه آغاز و تا روز یکشنبه ادامه یابد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای ژورنالیستان می‌داند. در فهرست سالانه این سازمان درباره آزادی بیان در جهان که امروز نشر شد، بهترین کشور نروژ و ناگوارترین ترکمنستان دانسته شده است. هرچند افغانستان در این لیست از کشورهایی می‌باشد که بیشترین شمار خبرنگاران در آن جان باختند، اما این کشور در بخش آزادی بیان باز هم در رده 121 قرار دارد. پاکستان در مرتبه 142 و ایران در 170 قرار گرفتند. حرکت مردمی صلح می گوید در برابر عملیات اعلان شده جنگ از سوی طالبان و حکومت در افغانستان امروز در خوست مظاهره کردند. تظاهر کنندگان از جوانب درگیری جنگ خواستار صلح و آشتی شدند.
صدها نفر از حامیان حرکت مردمی صلح امروز در خوست مظاهره کردند و از اطراف درگیر جنگ خواستار آتش‌بس شدند تا وضعیت جاری دیگر پایان داده شود.
حرکت مردمی صلح میگوید در چند روز آینده بر علاوه خوست در ننگرهار، بلخ، هلمند و قندهار نیز مظاهره میکنند. حکومت و طالبان در این اواخر عملیات خالد و الفتح در برابر هم اعلان کردند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از آغاز پروسه قرارداد مواد ساختمانی یا معادن کوچک در کشور خبر می دهد. قدیر مطفی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که برای ثبت درخواست این قراردادها یک سیستم ساخته شده که از طریق آن سرمایه‌گذاران درخواستی های خود را به وزارت می سپارند. آقای مطفی می افزاید که وزارت معادن برای قراردادهای معادن کوچک 136 ساحه مشخص ساخته که در مرحله اول 14 ساحه در کابل قرارداد می شود. وزارت معادن و پترولیم می گوید که با آغاز این پروسه هزاران فرصت شغل ایجاد خواهد شد. قماندانی امنیه فاریاب از عقب زدن حمله مخالفان مسلح دولت بر سه ولسوالی خبر می دهد. قماندان امنیه جنرال غیب الله سادات امروز به رادیو آزادی گفت که حملات شب گذشته مخالفان مسلح بر ولسوالی های قیصار، دولت آباد و خواجه سبزپوش از سوی نیروهای دولتی دفع شده است. وی می افزاید که در این نبردها 11 تن از طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند و از نیروهای دولتی هم یک پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند 14 نفر امروز هنگام در ایالت بلوچستان کشته شدند که موتر سرویس حامل آنها با کمین افراد ناشناس روبرو شد. مقامات و رسانه‌های محلی میگویند افراد مسلح موتر این مسافران را که صبح امروز از کراچی راهی شهر بندری گوادر بود متوقف نموده آنها را پیاده ساختند. نجات یافتگان این رویداد به پلیس گفتند که افراد مسلح بعد از دیدن کارت‌های هویت افراد مشخصی را کشتند. میر ظهور بلیدی سخنگوی ایالت بلوچستان با رادیو مشال گفت که از 14 تا 15 نفر کشته شدند و شواهد ابتدایی نشان می‌دهند که کشته شدگان از ایالت پنجاب می باشند. یک گروه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. یک مشاور رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو به روسیه رفته است. این خبر از سوی دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفته شد. آقای پیسکوف گفت که فیونا هیل دیروز با شماری از مقامات روسی به شمول یوری یوشاکوف دستیار کرملین ملاقات کرده است. یک مقام سفارت آمریکا در مسکو که نخواست نامش ذکر شود بازدید خانم هیل از روسیه را تایید کرد. فیونا هیل مدیر ارشد امور اروپا و روسیه در شورای امنیت ملی امریکا می باشد. دموکراتان در واشنگتن اتهام وارد می کنند که لوی سارنوال ویلیام بار با دایر کردن نشست خبری قبل از نشر گزارش تحقیقات مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا سعی می کند که در برابر یافته های منفی این گزارش از رئیس جمهور ترامپ دفاع کند. لوی سارنوال بار و معاون وی قرار است در نشست خبری امروز در واشنگتن تفسیر خود از گزارش 400 صفحه‌ای سارنوال خاص رابرت مولر را تقدیم کنند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر برای چند ساعت به تعویق افتاد. شرایط برای تأمین صلح در افغانستان چگونه است؟ محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری مصالحه می گوید
نه تنها مردم افغانستان بلکه کسانی که درگیر قضای جنگ در افغانستان اونا هم برای ختم جنگ می اندیشند.
گفته می شود که آتش بس نقطه مورد بحث در نشست قطر خواهد بود. خانواده های قربانیان جنگ در این مورد چه می گویند؟
من راضی هستم باش، چون حال بر صورتش اتفاق افتاده، اما آینده کشورم، آینده پدرای دیگه، آینده فرزندای دیگه وابسته به همین تصمیمایی است که امروز ما و شما در این چه و یا در قطر بگیم.
گزارش هم داریم در مورد این که یک گروه جدید آزادی خواه بلوچ مسئولیت قتل 14 مسافر را در ایالت بلوچستان پاکستان به عهده گرفت. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
این ارقام نشان می دهد که ازدواج های اطفال نظر به 5 سال گذشته 10% کاهش یافته.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
بلند منزلایی که هست نقص زیاد داره که بی نقشه جور شده، پالوی ما یک کلکین کشیده و بین خیانه معلوم میشه، زنانه کالا شسته نمیتونه، او کشیده نمیتونه، گشته نمیتونه. ما مجبور شدیم از خشت آوردیم پیشریشان دیوال بالا کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. قرار بود این هیئت بعد از ظهر امروز به شهر دوحه مرکز قطر سفر کند. همکارم نورالله شایان را با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر در مورد این موضوع را از او میشنوید. شایان صاحب بفرمایید.
تشکر همایون صاحب. یک منبع در حکومت افغانستان میگوید که احتمالا نشست قطر لغو شود. این منبع به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حکومت قطر یک لیست را برای حکومت افغانستان فرستاده تا آنها باید به قطر سفر کنند. پیش از این حکومت افغانستان لیست 250 نفری را برای شرکت در نشست قطر منتشر کرد که با واکنش گروه طالبان روبرو شده بود. این منبع همچنان افزود دولت افغانستان به تیاره کشور قطر که می‌خواست وارد خاک افغانستان شود نیز اجازه نداده است. به گفته منبع این لیست به خاطر مورد پذیرش حکومت افغانستان قرار نگرفته که ترکیب قومی، حزبی و نماینده های حکومتی در آن محدود بوده است. منبع می افزاید در لیست فرستاده شده حکومت قطر تمامی اشتراک کنندگان نشست مسکو گنجانیده شده و تنها 30 نفر از لیست 250 نفری حکومت پذیرفته شده کن هم نزدیکان رئیس جمهور و رئیس اجرایه را شامل نیست. قرار بود هیئت اعزامی افغانستان پس از ظهر امروز پنجشنبه به قطر برود. حکومت افغانستان گفته است که نشست قطر از 19 تا 21 اپریل در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری همچنان گفته است که جزئیات بیشتر درباره نشست قطر و سفر هیئت اشتراک کننده تا شام امروز در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. بله همایون صاحب.
تشکر آقای شایان. تازه ترین جزئیات در مورد تعویق سفر هیئت افغانستان را به قطر همکارم نورالله شایان از کابل گزارش داد. محمد اسماعیل خان یک عضو شورای رهبری مصالحه می گوید که زمینه ها برای رسیدن به صلح در افغانستان فراهم شده است. آقای اسماعیل خان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تلاش های صلح در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی حالا هماهنگ شده است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی با محمد اسماعیل خان در این مورد صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است که وضعیت و شرایط برای صلح فعلا در افغانستان چگونه است و تلاش هایی که جریان دارد تا چه حد امیدوار کننده است.
آقای محمد اسماعیل خان، وضعیت و شرایط برای صلح فعلا در افغانستان چگونه است و تلاش هایی که جریان دارد به نظر شما تا چه حد امیدوار کننده است؟
جریان صلح افغانستان آرزوی همه ملت مسلمان افغانستان است. تلاش های بیش از حد که نسبت به گذشته در فعلا در افغانستان و به خصوص از طرف کشورهایی که در افغانستان عملا حضور دارند، ایالات متحده آمریکا، اروپا و سایر کشورها و تعیین نماینده ایالات متحده آمریکا و جناب آقای خلیلزاد، اینها امیدواری های ایجاد کرده که خب نه تنها مردم افغانستان بلکه کسانی که درگیر قضای جنگ در افغانستان اونا هم برای ختم جنگ می اندیشند.
یکی از مسائل که هر به او اشاره میشه ای است که در سطح جهانی اجماع وجود داره برای صلح افغانستان، در سطح منطقه‌ای هم تا حد در اجماع به وجود آمده یا هماهنگی، اما در سطح ملی میان حکومت و چهره‌های سیاسی که شما را هم میشه از او جمله نام برد، هنوز هم یک توافق نظر یا توافق دیدگاه وجود نداره در قسمت صلح. به نظر شما چنین است؟
خب طبیعتاً اینجا شما میفهمید که جنگ افغانستان با طالبان تنها در 18 ساله که جامعه جهانی حضور داره نبوده. طبیعتا ملاحظاتی که جبهه متحد در این داره است که باید یک صلح واقعی بیایی که طرفای درگیر افغانستان نه تنها که متضرر نشن بلکه به یک صلح و ثبات دائمی و یا به یک صلح صادقانه برسن. اینجاست که دولت خب پیشنهادات و نظریات خود داره.
به نظر شما مشکل اساسی در جانب حکومت افغانستان است، حکومت وحدت ملی، یا مشکل هم در چهره های سیاسی به نحوه یا در احزاب و جانب بندی هایی که صورت گرفته در اینا هم هست؟
در این جنگ 27 ساله طبیعتا جوانب مختلف افغانستان و در اکثریت ملت افغانستان متضرر شده و هر کس چی نهادهای اجتماعی است، چی عذاب سیاسی است، چی جبهه متحد است، حکومت است، مجبورن میخوان که اینها به یک صلح واقعی برسن و دیدگاه های اونا در رسیدن به صلح شریک بشه. این چیزی که هر کس نظریات و پیشنهادات مختلفی داره، اما نمیشه که همه دیدگاه ها و نظریات مجموعاً اینها سیاسون و همه شریک بشن. طبیعتا با نماینده هایی که انتخاب میکنه از طرف عذاب و از طرف حکومت و از طرف جبهه متحد، اینها با پیشنهادات و نظریات عام مردم افغانستان در اونجا انشاءالله شریک میشه.
یکی از مسائل که به او بسیار اشاره میشه که میگه که به نحوه چالش ایجاد کرده در روند مذاکرات و در روند صلح در مجموع، امتیازگیری ها یا امتیاز خواهی ها هست، بخصوص از چهره های جهادی، از او حتی از شما هم نام برده میشه. این موضوع رو شما چقدر تایید میکنید؟
جوانبی که فعلا میخواهی که شرکت کنه در این جریان مشوره و یا گفتگو و یا معرفت، اینا کوشش میکنن که یک تعداد افراد سرشناسی باشن که به قضایای افغانستان وارد باشن و در این زمان اونا به پروسی صلح مؤثریت خود داشته باشه.
یکی از خبرهای تایید نشده ای است که بر اساس فرمان رئیس جمهور ای هیئت اشتراک خواهد کرد، این چقدر واقعیت داره؟
خب همه ما به این نتیجه رسیدیم که مجموعا مشترکاً تماما یک جا شرکت کنیم و هم ما تحت نام افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و این بنام تنها بنام حکمت می.
مصاحبه همکارم نسیم شفق را با محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری مصالحه افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گفته می شود که آتش بس موضوع مورد بحث از جانب حکومت افغانستان در نشست قطر خواهد بود. حضرت محمد عمر زاخیلوال یک عضو هیئت حکومت افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که وی این بار انتظار دارد که موضوع آتش بس با طالبان در قطر مطرح شود. در این حال شماری از خانواده های قربانیان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان مسلح می گویند هرگاه آتش بس دائمی و صلح در افغانستان تأمین شود بعد آنها خون اعضای کشته شده خانواده هایشان را به طالبان می بخشند. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
سلام خوش آمدید. خوب هستید؟
سلامت باشید. خیلی ببخشید.
در یک گوشه از کابل به دیدار جوان آمده ایم که می گوید پدرش را در یک انفجار ماین جاسازی شده کنار سرک از دست داده است.
من پدرم شهید شده و یک کاکای من خود
یا سر 17 ساله می گوید که پدرش انجینر سرکسازی بود که سالها قبل در اثر انفجار ماین طالبان که برای نیروهای امنیتی جاسازی شده بود قربانی گردید.
روز بعد از ختم کار اینا از ساحه کاری به دفترشان که واقع در مقر ولایت فرا بود اونجا میرن و در مسیر را موترشان همراه یک ماین کنار جاده که بعدن مسئولیت او حمله را طالبا به عهده گرفتن موترشان هم رای اصابت بکن. در اونجا پدرم کشته میشن و شهید میشن.
یاسر این را نیز میگوید که شروع گفتگوهای جاری صلح اگر تامین صلح و ثبات و امنیت دائمی بوده و طالبان صلح دائمی و آتش بس را اعلام کنند حاضر است که خون پدرش را ببخشد.
که آیا خون پدرم می بخشم یا نه؟ خب به هر صورتش حالش چیزی است که شده، ببخشم نبخشم اتفاق افتاد و شاید کسی هم خدا به خاطر از اون مسئول فکر نکنه و به این خاطر من راضی هستم ببخشم، چون حالا به هر صورتش اتفاق افتاد، اما آینده کشورم، آینده پدرای دیگه، آینده فرزندای دیگه وابسته به همین تصمیمایی است که امروز ما و شما در اینجا و یا در قطر بگیم.
یاسر از حکومت و طالبان مسلح می خواهد که آتش بس دائمی را اعلام کنند. با این حال حضرت عمر زاخیلوال عضو هیئت اعزامی حکومت افغانستان به قطر روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت این بار انتظار دارد که با طالبان در قطر موضوع آتش بس مطرح گردد.
مهمتر تر دی خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي. زمونږ زیات فوکس باید دې وشي چې څنګه لنډه لاره پیدا کړو دې ته چې جنگ ودرو. جنگ چې ودرو دا فضا برابروي نورو خبرو ته. ټولې خبرې په یو ناسته کې نه حل کېږي سره. کافي زیاتو ناستو ته به ضرورت لري، مګر په دغه ناسته کې څنګه کولی شو چې زیات فشار زمونږ په اوربند باندې وشي.
این در حال است که تاکنون در جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح شمار زیادی از افغانها کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یانما در سال 2018 میلادی به اثر جنگ ها نزدیک به 4000 فرد ملکی کشته و بیشتر از 7000 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش این اداره عامل 37% این تلفات طالبان مسلح بوده و بقیه اعضای گروه های مسلح مخالف دیگر صورت گرفته است. انتظار می رفت امروز پنجشنبه یک هیئت 250 نفری برای گفتگوهای صلح با طالبان با جانب دوحه مرکز قطر حرکت کند، اما این سفر به دلیل نامعلوم به گونه موقت به تأخیر افتاد. در این حال موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد رقم تلفات افراد ملکی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
امور ارقامی که کمیسیون و ما به زودی انشاءالله گزارش نشر میکنیم شون افزایش در حدود 19% تلفات افراد ملکی داره در کشور. یک آتش بس فوری و یک قطع منازعه در افغانستان فورا ایجاد شد از جانب اطراف درگیر تا مشاهده جنگ در افغانستان و بالاخره از او نتایج مخربش که تلفات افراد ملکی است نباشد.
پیش از این در جریان جنگ 18 ساله میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح دوبار آتش بس شده است که نخست در عید سعید فطر سال گذشته آتش بس دو جانبه و بار دیگر در عید قربان تنها از جانب حکومت اعلام شد. اما این آتش بس به گونه‌ای موقتی بود.
چون آتش بس یک طرفه بود نمیتونیم طرف دیگر ملامت کنیم. اگر آتش بس در کل همه قسم باشه یک چیز میمان است.
یاسر تنها عضو خانواده قربانی شده ای نیست که قصه‌اش در گزارش های ما نهفته است، بلکه بیشتر از خانواده های همان که عزیزان و اقارب نزدیکشان در اثر جنگ های 18 ساله طالبان و دیگر گروه های مسلح کشته و زخمی شدند. اما اینکه تامین صلح درد خانواده هایی که در گلیم غم نشسته اند را درمان خواهد کرد یا نه هنوز مشخص نیست.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
متیو الله ویسای یکی از فعالان مدنی که بیشتر در بخش معارف فعالیت دارد، بیش از 200 هزار افغانی از هزینه عروسیش را به یکی از مراکز پرورش اطفال یتیم سپرد. آقای ویسا روز پنجشنبه هنگام تحویل دادن این پول به مرکز پرورش اطفال یتیم اسرا به خبرنگاران گفت که می خواهد این رسم در جامعه افغانی عام شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
دغه پیسو باندې چې اسراد اور لتان ته سپارو دیرته یتیمانو روزی مت ډیر خلک.
این صدای متی الله ویسا است، جوانی که نزدیک به 250 هزار افغانی را که برای بخشی از مصارف عروسی اش اختصاص داده بود به یکی از مراکز پرورش ایتام بخشید. مراسم عروسی آقای ویسا هفته گذشته در قندهار برگزار شد، اما وی میگوید که در این مراسم تعداد محدود زنان اشتراک کرده بودند و پولی را که برای صرف غذای صدها اشتراک کننده در مراسم عروسی اش اختصاص داده بود به مرکز پرورش ایتام اسرا سپرد. آقای ویسا روز پنج شنبه در این باره به خبرنگاران در کابل گفت: وی میگوید من برای مصارف غذا در عروسی خود 240 هزار افغانی را اختصاص داده بودم. این پول را به مرکز پرورش ایتام اسرا می سپارم. من می خواهم رسمی را که در عروسی ها مصارف زیاد می کنند بشکنم و این نوع کمک را در جامعه به یک فرهنگ عمومی مبدل سازم. متیولا ویسا از چند سال به این سو در بخش تقویت معارف در افغانستان فعالیت دارد و مردم را تشویق می‌کند تا فرزندانشان را به مکاتب بفرستند. وی به ولایت مختلف سفر می‌کند و از مردم می‌خواهد که در بخش اعمار مکاتب و تهیه کتب درسی برای شاگردان مکاتب سهم گرفته و در بخش معارف همکاری کنند. مرکز پرورش ایتام اسرا 4 سال پیش به فعالیت آغاز کرد و در حال حاضر 40 کودک که پدر و مادرشان را از دست داده اند در آن به سر می برند. مجیب الرحمن لحاظ، مسئول این پرورشگاه، این اقدام متیولا ویسا را ستایش می کند و از افغانهای دیگر نیز می خواهد تا مانند وی به کمک فقرا و یتیمان بشتابند. وی میگوید سود این کار در این است که ما خواهیم توانست هموطنان خود را کمک نماییم. با آنان کمک میکنیم که اگر توجه برایشان صورت نگیرد ممکن فردا برای این کشور دردسر ایجاد کنند. ما با این اقدام زندگی آنان را بهبود میبخشیم و برای آینده این کشور کار میکنیم. پیش از این نیز شماری از جوانان در کابل و برخی ولایات مصارف اضافی عروسی هایشان را برای کودکان و افراد بی‌بضاعت اختصاص دادند. اما در مجموع هزینه های عروسی ها در کابل و ولایات افغانستان بسیار گزاف بوده و حتی در برخی موارد تا 2 میلیون و 3 میلیون افغانی نیز می رسد. اما متیولا ویسا از مردم به ویژه از جوانان می خواهد که بجای هزینه کردن پول زیاد در مراسم عروسیشان به کودکان یتیم و مردم فقیر و بی‌بضاعت کمک کنند.
تجاران وارم چدی په ودونو کې ډیر لګښتونه و نکړي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک گروه جدید آزادی خواه بلوچ مسئولیت قتل 14 مسافر را در ایالت بلوچستان پاکستان به عهده گرفت. در بین کشته شدگان چندین کارمند قوای بحری پاکستان نیز شاملند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
افراد مسلح ناشناس که با یونیفرم پلیس و شبه نظامیان پاکستان عمل می کردند، شب گذشته یک بس را متوقف ساخته و بعد از تفتیش کارت‌های هویت مسافرین 14 تن آنها را به قتل رساندند. یک مقام ایالت بلوچستان گفت که این حادثه در یک منطقه دورافتاده شارای ساحلی رخ داده است. چند ساعت بعد از این حمله یک گروه نو جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این کشتار را به عهده گرفت. این حمله به محکومیت عام روبرو شده و صدر اعظم پاکستان عمران خان آن را یک اقدام تروریستی خواند. حمله زمانی رخ داد که بس حامل این افراد در شارای ساحلی ماکران از شهر بندری کراچی به سمت بندر گوادر در حرکت بود. این منطقه در بیش از 600 کیلومتری مرکز بلوچستان شهر کویته واقع می باشد. یک مقام محلی بلوچستان جهانگیر دشتی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است مسافرینی که مورد حمله قرار گرفتند بعد از شناسایی هویتشان کشته شدند. دشتی اظهار کرد تصدیق کرده نمیتواند که تمام کشته شده ها پنجابی بودند. در بلوچستان اکثرا افراد امنیتی هم از بسهای عادی برای رفتن به کار استفاده میکنند. بندر گوادر جایی است که با سرمایه گذاری و کمک چین آباد شده است. دشتی میگوید که در این حمله ده ها فرد مسلح سهم داشتند که بعد از قتل افراد از محل فرار کردند. مقامات قوای بحری پاکستان میگویند که در بین کشته شده ها افسران قوای بحری هم شاملند. یکی از این افراد عضو گارد ساحلی بود. به گفته مقامات استخباراتی پاکستان که نخواستند نام هایشان افشا شود، نو کارمند قوای بحری در بین کشته شده ها شامل می باشند. صدر اعظم پاکستان عمران خان دستور داده است که هر اقدام ممکن را برای شناسایی عاملین این حمله انجام بدهند و آنها را به پنجه قانون بسپارند.
دانشمندان برای اولین بار ربات یا وسیله خودکاری را ساختند که به کمک سنسرهای مخصوص می تواند مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و از هم جدا کند. این گزارش را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. دانشمندان برای نخستین بار ربات یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد یا ریسایکلینگ استفاده خواهد شد. این ربات دارای حس لامسه که توسط دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده است، با کمک سنسرهای مخصوص می تواند اشیای تولید شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده از هم جدا کند. تشخیص مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و شیشه یک مشکل عمده در عرصه تجدید مواد یا ریسایکلینگ محسوب می شود. جدا ساختن کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید یک کار دشوار، زمانگیر، پرمشقت و پرمصرف بوده و در برخی موارد ناممکن به نظر می رسد. در اکثر موارد این کار توسط نیروهای انسانی انجام می شود. اما اکنون با استفاده از این ربات دارای حس لامسه ممکن است این کار ساده تر شود. این ربات که دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آن را روسایکل نام نهادند، دارای سنسرهای خاص در دستانش بوده و کمک آنها کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و آنها را در گروه‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند. سنسرهای روسایکل اندازه، میزان نرمش و سایر خصوصیات مواد قابل تجدید را به سرعت بررسی کرده مواد تولید شده از کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلزات و سایر مواد قابل تجدید را شناسایی و از هم جدا می کند.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بدخشان گپ میزنم. ما یک آدمای هستیم که نابینا، همین رئیسای ملولین و نابینا ها، آدمایی که مزور هستن، اینا ماشاشون رو تبالا نمیدن، اینا را فرد میکنن. یک موقع دیگه دو موقع دیگه بیچاره ایرای دور میان باید مصرف میکنن تو که تا اوتال این مردم غریبا خواه میکنن. یک قسم دولت را حمله دارن باشه همی غریبا بردی احلا بتر زین ولایت بدخشان والی شه رئیس جمهوری افغانستان خواهش میکنیم که احلا مطالبه تر غمی همی آدم های نابینا را بخیریم.
بله، السلام علیکم. من از ولایت بلخ خلصواری چمتال به تماس شدم و میگویم که ادامه خلصواری چمتال به قیره امام صاحب دوامه، مردم هم در دوامه، در سرها آقا احمد دوار هست به فروش میرسن به دکان ها، به دکان ها به مردم صدا میکنه. این را حکومت راهی بگه که به مردم بدهید، این را به مردم دکان ها صدا میکنه. و سلام و احترام.
قریقوار رمزی هستم از
ولایت پروان، شنواری، دره کفشان. گزارشاتی که ما داریم سرک غوربند از پل متک الات آخر غوربند به قسمت های سالنگی ها کاملا تخریب شده از طریق دریا. سرک پختت نصفش سر دریا رفته و همچنان سرک کفشان که یک دره اول غوربند است هم تاسفانه تخریب شده، راه مردم بند است. و همچنان پل متک، پل آشابه که نزدیک بین جبلسراج و بین غوربند یعنی ولسوالی شنواری مرز است، متاسفانه از چهار طرف سیل محاصرهش کرده و اطرافش تخریب کرده کاملا. امیدوار هستم که مسئولین هم متوجه شان هستن و شدین، خب بازم توجه شان همه خواهیم به خاطر از اینکه مردم بیچارت ازشان کدام چیز ساخته نیست. لحاظ خوب است که دولت در این ارسا توجه بکنه. تشکر از شما که صدای مردم را پخش میکنید. تشکر. خدا یارتان. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 5:30 عصر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
یک منبع حکومتی میگوید احتمال لغو نشست بین الافغانی قطر وجود دارد. قبلا گفته شده بود که سفر هیئت افغانستان به این نشست به تعویق افتاده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای ژورنالیستان عنوان می کند. حرکت مردمی صلح میگوید در برابر عملیات اعلان شده جنگ از سوی طالبان و حکومت در افغانستان در خوست امروز مظاهره کردند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان از آغاز پروسه قرارداد مواد ساختمانی یا معدن کوچک در کشور خبر می‌دهد. قماندانی امنیه فاریاب از عقب زدن حمله مخالفان مسلح دولت بر سه ولسوالی خبر می‌دهد. 14 نفر امروز در بلوچستان پاکستان کشته شدند. یک مشاور رئیس جمهور امریکا برای گفتگو به روسیه رفته است و دموکراتان در واشنگتن اتهام وارد می کنند که لوی سارنوال ویلیام بار با دایر کردن نشست خبری قبل از نشر گزارش تحقیقات مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا سعی می کند که در برابر یافته های منفی این گزارش از رئیس جمهور ترامپ دفاع کند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. مقامات ولایت هرات میگویند که آنها تلاش میکنند تا صادرات این ولایت به طور چشمگیر افزایش داده شود. به گفته سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات، حکومت افغانستان با ایجاد تسهیلات و زیربناهای لازم مانند اعمار مراکز بسته‌بندی و پروسس خواهد توانست صادرات این ولایت را در 5 سال آینده 10 برابر افزایش دهد. اما قبل از این گزارش توجه کنید به تازه ترین خبرهای ورزشی از همکارم جاوید حسن زاده.
هشتمین دور مسابقات انتخابی تکواندوی بانوان با قهرمانی تیم هرات در کابل پایان یافت. نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون ملی تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در بخش بزرگسالان و نوجوانان با شرکت 100 بازیکن زن برای 2 روز میان 10 تیم از 6 ولایت و مهاجرین افغان مقیم ایران در کابل برگزار شده بود. با گفته آقای سکندر این مسابقات به هدف انتخاب اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان برگزار شده که در بخش بزرگسالان هرات مقام نخست، کابل مقام دوم و مهاجرین مقیم ایران مقام سوم را به دست آوردند. وی همچنان گفت که در بخش تیم‌های نوجوانان باز هم هرات مقام اول، مهاجرین افغان مقیم ایران مقام دوم و تیم فرام مقام سوم را از آن خود کردند. فدراسیون فوتبال افغانستان از آغاز مسابقات انتخابی لیگ فوتسال بانوان کابل خبر داد. شمس امینی مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که امروز آغاز شده و برای 2 هفته ادامه می‌یابد، تیم‌های فوتسال بانوان از کلب‌های مختلف که در لیگ برتر کابل بازی می‌کنند در این مسابقات اشتراک می‌کنند. با گفته آقای امینی این اولین بار است که تیم ملی فوتسال بانوان تشکیل می‌گردد و برای انتخاب چهره‌های برتر برای این تیم مسابقات انتخابی در کابل میان 12 تیم بانوان را اندازی شده است. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند در این مسابقات انتخابی تیم‌های فوتسال بانوان در 4 گروه با هم مسابقه می‌کنند که از میان این تیم‌ها بازیکنان شایسته برای تیم ملی فوتسال بانوان انتخاب می‌شوند. با سلسله مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان یا ای پی ال، امروز تیم های دلهی کپیتالز و ممبئی اینجنز برای انجام مسابقه در برابر هم به میدان می روند. این دو تیم در جریان مسابقات جاری از بهترین تیم ها خوانده شدند که تاکنون 5-5 بازی را برده و 3-3 بازی را باختند. در سلسله این مسابقات در بازی شب گذشته تیم سند رایزر ایدرآباد تیم پشتاز چنای سوپر کینگز را شکست داد. در این مسابقات تیم چنای در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 5 بازیکنش 133 دوش را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد که تیم سند رایزر ایدرآباد با آسانی و با از دست دادن 4 بازیکنش هدف تعیین شده را در 17 اوور پورا کرد. راشد خان افغان که به نفع تیم حیدرآباد بازی میکند با انجام دادن 17 دوش در 4 اوور 2 بازیکن تیم مقابل از بازی بیرون کرد.
طوری که قبلاً شنیدید، مقامات ولایت هرات میگویند که آنها تلاش میکنند تا صادرات این ولایت به طور چشمگیر افزایش داده شود. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را در این مورد از ولایت هرات گزارش میدهد. به تعقیب این گزارش، برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم میشنویم.
ولایت هرات ظرفیت لازم برای افزایش صادرات کالاهای تجارتی به کشورهای خارجی را به پیمانه زیادی دارد. گراف صادرات هرات به کشورهای خارجی در چند سال گذشته سیر سعودی را به خود گرفته و به همین خاطر حکومت افغانستان حساب ویژه‌ای را روی هرات در بخش افزایش صادرات باز کرده است. آمارهای اتاق تجارت و صنایع هرات نشان می‌دهد که صادرات این ولایت در سال گذشته به 64 میلیون دلار رسیده است. سعد خطیبی رئیس این اتاق می‌گوید که تا 5 سال آینده ظرفیت صادرات هرات 10 برابر افزایش خواهد یافت.
اگر سرمایه گذاری ها در بخش پروسیس و بسته‌بندی اینا بشه و دولت حمایت بکنه قطعا بالا میره. ما وقتی میگیم 10 برابر باید یک چشم‌انداز 5 ساله داشته باشیم. در 5 سال آینده در همه بخش ها اگر سرمایه گذاری بشه و حمایت بشه قطعا به 10 برابر برامده.
در جریان سال گذشته راه لاجورد یا مسیر وصل افغانستان به اروپا، بندر چابهار و دهلیز هوایی هرات دیلی برای گسترش صادرات افتتاح شد. اما صادرکنندگان هرات می‌خواهند که افزون بر تسهیلات در مسیرهای زمینی، استفاده از دهلیزهای هوایی نیز گسترش پیدا کند. محمد رسول فائق و آمنه هاشمی کاکر دو تن از صادرکنندگان هرات.
اگر این میدان هوایی هرات هم اگر یک دستی دولت بی بزنه ایر کمک روش بده که از همین طریق هم کالای مصادر شو کار بسیار خوبی،
ولی اگر دهلیزا هوایی وابش ما بتونیم اینا به صورت مناسب بسته‌بندی کنیم مثلا به کشورها عربی روی کنیم، نه تنها که برای خانم‌ها خیلی خوبه، یک مقدار بسیار زیادی به خود افغانستان به اقتصاد از اینا کمک میکنه.
صادرات از طریق گمرکات با تاخیر انجام میشود و این موضوع بر افزایش صادرات تاثیر منفی گذاشته است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. موضوع بحث امروز ما ازدواج های زیر سن است. در این شک نیست که ازدواج های زیر سن عواقب خطرناک برای اطفال و بخصوص برای دختران دارد. به خاطر وضاحت بیشتر این موضوع مهمان ما امروز منهاج الدین حامد مسئول بخش محافظت اطفال دفتر یونیسف در مزار شریف است. بسیار زیاد خوش آمدین. در مورد ازدواج های زیر سن بگوین که از لحاظ قانونی ازدواج های زیر سن چه نوع یک ازدواج است؟
بر اساس قوانین بین المللی و همچنان بر اساس قوانین اکثر کشورهای جهان، ازدواج اطفال یا کودک همسری نوع ازدواج رسمی یا غیر رسمی است که در آن یک فرد قبل از رسیدن به سن 18 سالگی و پیمان ازدواج می‌پردازد. حداقل سن ازدواج در قوانین بین‌المللی و همچنان در کنوانسیون بین‌المللی حقوق طفل 18 سال برای دختر و همچنان 18 سال برای پسر ذکر شده، به این معنا که هر شخصی که در زیر سن 18 سالگی به پیمان ازدواج می‌پردازد، این میگن ازدواج اطفال یا ازدواج‌های زیر سن. که ماده 16 کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض علیه زنان هم به این موضوع صراحت دارد که گفته شده که ازدواج اطفال هیچ اثر قانونی نداره و دولت‌ها باید در جهت جلوگیری از ازدواج‌های اطفال و همچنان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر رسمی باید اقدام نماید و ثبت ازدواج یکی از راه‌های جلوگیری ازدواج اطفال می باشد. در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای پسر 18 سال و برای دختر 16 سال ذکر شده. به این معنی که در کشور ما هم هر شخصی که زیر سن 18 سال برای پسر و زیر سن 16 سال برای دختر ازدواج میکنه، این ازدواج غیر قانونی پنداشته میشود.
آمار ازدواج های زیر سن در افغانستان از چی قرار است؟
بر اساس یک نظرسنجی که در سال 2017 توسط دفتر یونیسف با همکاری ریاست وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفت، 42% فامیل ها گفتند که حداقل یکی از اعضای فامیلشان در زیر سن 18 سالگی عقد ازدواج نموده، که این ارقام نشان میده که ازدواج های اطفال نظر به 5 سال گذشته 10% کاهش یافته، ولی با آن هم این ارقام بالای هست و قابل نگرانی هست.
از لحاظ دینی اگر بگوین که ازدواج زیر سن چی حکم داره، تا مردم بدانند که ازدواج های زیر سن از لحاظ دینی هم منع شده.
از نظر تعلیمات دین مقدس اسلام، ازدواج یک عقد است و هیچ عقد بدون رضایت کامل طرفین درست نمیشه. نه تنها ای که تنها رضایت شرط است، بلکه درک کامل از فلسفه عقد، از آثار عقد و از مسائلی که بعدا در عقد پیش میاد، از این باید آگاهی کامل داشته باشه. یک طفل چون اهلیت حقوقی نداره، رضایت از این هم کامل نیست، و چون اطفال از آثار ازدواج و از فلسفه ازدواج و از اهداف ازدواج اینا عاجز هستند، و اطفال به اساس خامی فکری و عقلی و همچنان به اساس خامی جسمی اینا توانه زیر ندارن که اینا ازدواج کنند. اسلام دین رشد هست و دین مصلحت هست و مصلحت اطفال را همیشه در نظر گرفته. بنان ازدواج های زیر سن یا ازدواج های اطفال یک پدیده غیر شرعی و غیر اسلامی هست و باید علمای دین و همچنان بزرگان قوم، جورنالستان در این مورد وظیفه دارند که باید بر مردم آگاهی بدن تا ای که از ازدواج های زیر سن جلوگیری کنند. موضوع جالب خویی است که ما فامیل های محترم ما، اکثر فامیل هایی که به ازدواج های زیر سن اقدام میکنند، اینا بر اطفال وقت نمیتد که در مسائل یک عقد بسیار عادی اینا اقدام کنند، چون اهلیت حقوقی ندارن. ولی عقد ازدواج که عقد بسیار مهم است و سرکار با تمام عمر یک انسان داره، دیره به ازدواج های زیر سن اقدام میکنن که خودش قابل نگرانی هست.
ازدواج های زیر سن چی عواقب منفی را داره، هم به دخترها هم به پسرها؟
دیگه خوشک نیست که ازدواج های زیر سن یا ازدواج های قبل از وقت مشکلات صحی، مشکلات روانی و همچنان مشکلات اجتماعی به بار میاره. از نگاه صحی خواهی موضوع واضح است که بدن یک طفل صلاحیت بارداری و همچنان مسائلی که زناشویی را پیش ببره نداره، و هی از نظر صحی نقایص ژنتیکی در نوزادان، ولادت های غیر طبیعی، فشار خون بالا، خون ریزی پس از ولادت ها، سقط جنین و انواع بیماری و خطرهای صحی دیگری به دنبال داره. ولی موضوع مهم در اینجا مشکلات روانی و عاطفی هست که برای اطفال وارد میشه. وقتی که یک شخص زیر سن یعنی طفل ازدواج میکنه، این در حقیقت از مهر و محافظت پدر و مادر دور میشه، و از نگاه تیوری وابستگی اطفال وابسته به والدین هستند. یعنی دوره طفولیت باید با والدین خود، با پدر و مادر خود تیر کنه، که آغوش گرم والدین بهترین جای و مکان محافظت و مهر بر طفل است، که در رشد و انکشاف اطفال اثر بسیار مهمی داره. وقتی که اطفال در سن خردسالی از والدین جدا میشه، به اصطلاح یک دختر از فامیل پدر جدا میشه و ازدواج میکنه، این مشکلات روانی را بر او ایجاد میکنه که در تمام عمر باز این مشکلات روانی جبران نداره. بسیار فامیل های ما قضای ما داریم که یک دختر خردسن ازدواج کرده، در خانه خسر رفته و در اوجا چونی طفل بوده، خوی عادات طفولیت را داشته، ولی فامیل خسر و خشو یک آرزوی یک زن کلان رازی می داشته باشند، که در اینجا است که باز مناسبات در بین خود طفل و فامیل که نو در اوجه میره مناسبات خراب میشه و در تمام عمر در خشونت قرار میداشته باشه. ما قضیه داریم که یک دختر 13 ساله به ازدواج داده شده بود، وقتی که در خانه خسر رفت در اوجه خشو و خسرش آرزوی یک عروس رزو داشتن در حالی که طفل بود. این طفل خوی و خیاست و عادات طفولیت خود پیش می برد، ولی خسر و خشو آرزوی یک عروس یک دو خانم خانه رزو داشتن که در ایجه است که باز مناسبات از اینا خراب شد. بعد از چند ماه موضوع به طلاق انجامید و تمام عمر این دختر از این مشکلات رنج برد و هر دو فامیل، هم فامیل دختر و هم فامیل پسر، از این مشکلات رنج میبرن و مشکلات گوناگونی بر اینا پیش شد. و از طرف دیگه ازدواج های قبل از وقت مانع تعلیم و تحصیل و رشد و فرصت های شغلی اطفال میشود.
چگونه میتونیم ازدواج های اطفال در افغانستان خاتمه یا حداقل کاهش بدیم، یعنی کم شود؟
در قدم اول علمای دین، بزرگان قوم، جورنالستان و نهادهایی که در راستای حقوق اطفال و مسائل حقوق بشری کار میکنن وظیفه دارن که آگاهی بدن بر مردم، ولی تن آگاهی هم کفایت نمیکنه، چرا که به اساس سروی که و نظرسنجی که در سال 2017 صورت گرفت 60% فامیل هایی که به ازدواج های قبل از وقت اقدام کرده اونا گفتن که اینا از ضررات مشکلات ازدواج قبل از وقت میدانن، ولی رسم رواج های نادرست حاکم هست در کشور که باعث از این میشه که اینا به ازدواج های قبل از وقت اقدام میکنن. دیگه یکی از راه های کاهش و جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت ثبت رسمی ازدواج است که دفاتر رسمی باید ازدواج ثبت شود. ثبت ازدواج از یک طرف از ازدواج های اطفال جلوگیری میکنه و از طرف دیگه از ازدواج های اجباری هم جلوگیری میکنه.
پیام های اساسی تان برای فامیل ها در جهت جلوگیری از ازدواج های زیر سن یا ازدواج های اطفال چی هست؟
بگذارید که اطفال به درس خود دوام بده و اطفال عروس شده نمیتونه، طفل مادر شده نمیتونه. تا وقتی که یک طفل مادر میشه طفل دیگر به دنیا میاره، در اینجا مشکل هی است که هم این طفل است و هم مادر هست، یک طفل مادر طفل دیگه هست. این طفل که مادر از خود محافظت کرده نمیتونه، مشکلات خود دارد، چی رسد تا اینکه او طفل دیگر رشد بده و تربیه کنه. بگذارید که اطفال رشد کنند، بگذارید که اطفال از محبت و محافظت والدین برخوردار باشند. بعد از اینکه اطفال به سن قانونی ازدواج میرسن، بعد به ازدواجشان اقدام شود. اگر ازدواج های زیر سن صورت میگیره این مانع درس و مانع انکشاف و مانع فرصت های شغلی اطفال میشود، چی دختر باشه چی پسر باشه. یعنی ازدواج های اطفال نه تنها که مشکلات برای دختر به وجود میاره، بلکه برای پسر هم مشکلات خود داره.
خیلی ممنون از شما.
تشکر از شما.
شنونده عزیز، برنامه ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارت.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا بلند منزل های غیر معیاری که در شهر کابل ساخته شده برای خانه های مسکونی اطراف خود مشکل خلق کرده است؟
بلند منزل هایی که هست نقص زیاد داره. پالوی ما یک کرکین کشیده و این خیانه معلوم میشه، زنانه کالا شسته نمیتونه او کشیده نمیتونه گشته نمیتونه.
آیا این بلند منزل های تازه اعمار یافته ارزش حولی های امجوار خود را کم کرده است یا خیر؟
پالو در پالوی که بلند شد خانه که بو وسط توان نداره این خانه شکست نمیخره.
و در مناطق رهایشی اعمار ساختمان تا چند منزل مجاز قانونی دارد؟
آخرین مبحثی که در جریان است و نواحی بر اساس توی شهر کنترل میکردن معمولا تا 4 منزل بود.
شنونده های عزیز، امروز به همین موضوع میپردازیم که در برخی مناطق شهر کابل بعض بلند منزل های اعمار گردیده است که باعث مشکلات بر عده از مردم و بناهای امجوار خود شدند. اینکه کدام مشکلات را به بار آورده و راه حل آن چیست؟ جواب ها را با شنیدن برنامه خواهید دانست. من فوزیه نوری هستم و در آغاز گزارش را که در رابطه با موضوع مهریه انوری تهیه کننده برنامه آماده کرده میشنویم. با ما باشید.
دوستان گرامی، زیبایی و قشنگی یک شهر از ساختمان‌ها و آبادی‌های آن آشکار می‌گردد. بر علاوه ممالک دیگر جهان، اکثریت پایتخت‌های کشورهای آسیایی نیز با آسمان‌خراش‌های بلند قامت و زیبا زینت داده شده‌اند. دلیل استفاده از این ساختمان‌های بلند قامت را می‌توان جلال و شکوهی که به چهره شهر می‌دهند دانست. و از سوی هم پیشرفت ساختمان در آن شهرها را نشان می دهد. در این سالها در افغانستان نیز بلند منزلهای به چشم می خورد که نشانه پیشرفت و ترقی است. مگر در شهر کابل بعض از ساختمانهایی که تا حدود غیر معیاری مغایر ماسترپلان اعمار شده، مشکلات زیاد را برای ساکنان منطقه ایجاد نموده است. زبیر یکی از ساکنان منطقه خیرخانه کابل که خانه‌اش را بلند منزل‌ها احاطه کرده است، از مالکان این بلند منزل‌ها شکایت دارد و چنین می‌گوید:
بلند منزلایی که هست نقص زیاد داره، یکی بی‌نقشه جور شده، دیگه که با نقشه باشه پالوی ما یک کلکین کشیده. ما برای مردم مسجدم گفتیم، برای اونم گفتیم که این برای ما نقص میکنه، پالوی ما خام ما بین خانه معلوم میشه، زنانه کالا شسته نمیتونه، او کشیده نمیتونه، گشته نمیتونه، این خانهشان برای ما نقص میکنه. چرا ما پایین است از این بالا است، ما مجبور شدیم از با خشت آوردیم پیشریشان دیوال بالا کردیم.
اما کسانی هم میگویند که بلند منزل‌ها و آپارتمان‌هایی که در سال‌های اخیر در کابل ساخته شدند، سهولت‌های نیز بار آورده است. چون در ساحه کم آپارتمان‌های متعدد بنا گردیده است و همچنان عده زیاد صاحب کار و منزل شده و امثال این. محمد یونس باشنده شهر کابل از اعمار بلند منزل‌ها تا حدود رضایت اظهار نموده و از فواید آن می‌گوید:
در مورد بلند منزلا یک گپ خوب است، باید هر کسی که امتیاز و سرمایه داشته باشه باید بلند منزل بسازه، و خود که وقتی که اگه پول دار شویم و سرمایه دار شویم، ما میتونیم از طریق پول او را چند منزله جور میکنیم، باید جور کنیم بخاطر که زیبایی شهر تمام میشه و مردم دیگه به مردم سهولت فراهم میشه، تا دو به بای کرایه ارزان میتونه به او سهولت کنه و او را به کرایه بگیره، و خودم عاید به مردم و خودم که مثلا از طریق اون ساختمان ما میتونم عاید خود بیارم و با مردم با کرایه و به طور ارزان به کرایه بدم.
اما خانم قدسی باشندی پروان سوم کابل میگوید بلند منزل ها بر علاوه ای که آفتاب خانه های مسکونی را گرفته و خانه را تاریک نموده، باعث جارو جنجال خانوادگی نیز در برخ خانه ها گردیده است. وی در این زمینه چنین قصه می کند:
چشم دید خودم که اول دخترکم خانهشون بود در پروان سه، با اولیشون خانهشون یک منزله بود، در پلی خانه از یک بلند منزل آباد شد، نمیفهم که 8 منزل بود یا 10 منزل بود آباد کردن، و دخترم قدرت نداشت که دمیری اولی برای یک لته اشتک خود آوار کنه، که شوهرش میدید غالمغالش مبرامد میزد، شاید دو میزد که تو چرا مبرایی که اوجا همسایه‌هاش کلاگی میبینه، همیشه جنگ دو برای دخترم میکرد، غالمغال میکرد، دو میزد میزد که بدون ابرین که ببینن، تا مثلا در سر سرک بلند منزل آباد میشه. این یا سسعی است که مزایمت بر مردم نمیشه، کسایی که پیسه دار هستند، پول دار هستند، امور در جای دیگه آبادی کنند.
قابل ذکر است که آن بلند منزل هایی که در ساحات رهایشی موقعیت دارند، بالای منازل یک منزله و یا دو منزله که در همجوار آن است، بر علاوه مشکلات قید شدن خانم ها در خانه، حتی بالای نرخ و یا قیمت حولی نیز تأثیر گذاشته است. محب مالک دفتر یکی از رهنماهای شهر کابل درباره قیمت خانه هایی که اطراف آن را بلند منزل ها اعمار نموده است چنین میگوید:
این بلند منزل ها غیر قانونی است و پالو یکی دیگه جور میکنن، یکی خصایی از این بلند منزل نیست، چهار منزل و قانونی است، این غیر قانونی جور میکنه، مثلا این بلند منزل شما که میبینه پالویش دیگه جور شده، بلاکای دیگه نبر مجبور است و همسایش یا کوچ کنه یا دیگه برش افتم نمیه، پالو در پالو که بلند شو خانه که بو وسط توان نداره، این خانهش کس نمیخره، کس که آپارتمان میخره، این مردم والا برادر پیسه خود پس میخواد، کسی که گراو گرفته کسی خریده پیسه خود پس میخواد، که برادر ما را پیسه ما را بده کافتو نداره، یک خانهشون بیخیم یک ورسی که طرف یک بلند منزل دیگه است تاریک از دیگه از اون وصل آشپزخانه واری کار بگیرند.
باید گفت در ساختن بلند منزل شرط است که تمام آبادی آن از نگاه ساختمانی و اصول شهرنشینی در آن در نظر گرفته شود، تا برای باشندگان منطقه مشکل پیدا نگردد. حزب الله یکی از کارمندان دولت در این باره نکات را یادآور می شود که با هم بشنویم.
کدام پرزیدر کشوروالی برش میته پلان با همو چیز باید پیش بره، پنج مزل ادم مزل چه خبر زده اون امور بعد با ما اندازه جور کنه، مشکلات به دیگران جور نکنه که اذیت دیگر مردم هم نشوید، یک بیت پلان جور کنه چیره دزیا سال جا یار کی هستی چی جور میکنه که به حساب ورسی هاشه از خط بلان جور میکنه که اذیت به مردم نیم باشه، و چای سپتیک و دیگر چیزا هاشه امیر یک جای جور مناسب جور میکنه که به مردم اذیت نشه. فعلا ما در یک بلاک میشینیم، اونجا بود سابق که بود ورسی هاش که بود ورسیش کلان است، کدام ساحه که معلوم میشه خانه مردم او باز از خط بالا کرد.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می گردد.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظر مردم عام را در مورد اعمار بلند منزل های غیر معیاری که آباد شده است می شنویم.
اسمم راهلاس و باشنده ناحیه هفتم شهر کابل هستیم. بلند منزل‌ها از نظر موقعیت اگر ببینیم به شهر کابل خوب است، چون کشورهای خارج اگر یا سطحشان است، اگر به گفته خود ماشم وزارتشان است، دم یک بلند منزل است اما به شکل قانونیش است، مزاحمت برای دیگران نمیکنه، به آب هوا نمیکنه. و از نگاه بعدیش بگوی بلند منزل‌ها بعد رفتارشان چاهای سیپتیک میگن، چاهای سیپتیک به شکل است که می آب آشامیدنی ما رو خراب میکنه، به او خاطر دیگه خوب نیست.
جلا باشنده کابل، فعلا بلندمنزلا تعدادش بسیار زیاد شده، از لحاظ نقصش به مردم، برای محیط، برای طبیعت، برای جامعه داره نقصش بیشتر است. تایی که آباد میشه می خشت و چوب از این بسته کوچه را بند مندازم، موتورا بند مفته، تا زمان از اینکه این به سر میرسه. و حتی باور کنین که ما یک بلندمنزل در پلی خانه ما هستن که اونا کاشیای تشناب جور میکردن که فکس دو سال یا نمو برمی که برای کاشی کار میگرفته میشد یا روشن میکردن تا به دیگره. خود ما مریض داشتیم.
دوستان عزیز، این که ساختن این بلند منزل ها جواز قانونی دارد یا نه، چرا در بعضی جاها بلند منزل ها با استاندارد ساختمانی ساخته نشده است و شهرداری کابل در این زمینه چی پلان های داشته و دارند تا ساختن بلند منزل ها با استاندارد معیاری برابر باشد؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهریه انوری با دکتر صدرالدین تاجک، معین پلانگذاری و توسعه شهری شهرداری کابل انجام داده است، میشنوید.
آقای تاجک، میخواستیم درباره ازمی شماره از بلند منزلایی که در مناطق رایشی در کابل ساخته شده و سبب آزار و اذیت عده از مردم ما شده، آیا یا جواز قانونی دارن؟
قوانین شهرسازی معمولا تعادل بین محیط، اجتماع و اقتصاد برقرار میکنه و بر اساس همین قوانین است که شکل شهر تعریف میشه. کل شهر یک شکل نیست، یک رقم نیست، برای که بتونه به عنوان یک سیستم کار بکنه بعضی از جایی رشد افقی نیاز است پیدا بکنن، بعضی از نقاطش رشد عمودی نیاز است پیدا بکنن. از اون لحاظ ما در شهر هم بلند منزل ضرورت داریم، هم ساختمان های متوسط منزل و هم ساختمان هایی که کم منزل هستند. در مکان خاص و جای خاص خودش اگه قرار بگیرند، در اون صورت ما میگیم این ساختمان مجاز است و مطمئنا وقتی یک ساختمان مجاز باشه باعث آزار اذیت کسی هم نخواهد شد.
ببخشید، حال مثلا در مناطق رهایشی است تا 10 منزل اومد تا جور شده، یعنی شهرداری کابل تا چند منزل اجازه آبادی را داده در مناطق رهایشی ساخته شده خانه؟
جواب بسیار دقیق امکان نداره ما بتونیم در حال حاضر به سوال شما بدیم. خب کابل در یک پروسه تاریخی شکل رسیده است، قوانین متفاوتی داشته است، ماسترپلان های متفاوتی داشته است. آخرین مبحثی که در جریان است و نواحی بر اساس توی شهر کنترل میکردن معمولا تا 4 منزل بود و خوشبختانه سال گذشته شهر کابل آخرین طرح خود دریافت کرد، جناب رئیس جمهور را تایید کردند. از اون لحاظ ما در نقاط مختلف شهر تراکم های متفاوت و ارتفاعات متفاوت داریم. در بعضی از مناطق شهر حالا در پلان های جدیدی که ما داریم ساختمان‌های مرتفع تعریف شده از ارتفاع تا 20 منزل 25 منزل منتها میتونن برن، منتها نقاط کاملا خاص و مشخص شده است.
و گپ دیگه ای که در سابق مثلا می کسایی که خود سر اینا بلند منزل‌ها را آباد کردن، اینا خود سابق میگفتن که شاید امیر کسای زورمندای بودن که اینا آباد کردن، آیا اول هم قسم است که کسایی باشن که رشوت بدن مثلا این بلند منزل‌ها را آباد کنن؟
به این ما خودمون در درون جامعه هستیم، هر روز از شهر ما از کوچه بازار ما اطلاعات میگیریم، این بحث ها شنیده میشه. یکی از رویکردهای اصلی یا یکی از وظایف اصلی که تیم جدید شهرداری در مد نظر خود داره پیگیری بکنه بحث رویکرد جدید در کنترل تخلفات ساختمانی یا ساخت ساز شهر کابل است. مد نظر ما این است، یک طرح پیشنهاد دادیم به مقامات بالا انشالله که تایید بگیره، ما بتونیم از یک سری امکانات قانونی برای کنترل تخلفات استفاده کنیم در کنار نیرویی که داریم. انشالله کسایی که غاصب هستند و به زور اقدام به ساخت و ساز میکنن، کار میره به سمتی که هر چی بسازند او محصولشان، او چیزی که ساختیان از چرخه اقتصادی خارج شوه، یعنی نتونه سند رسمی بگیره برای خرید فروش، یا ساختمانی که مطابق پلان شهری نباشه، ساختمانی که ارتفاع میزان ساخته و یا به بقیه مسائل شهری پلان شهری رعایت نکرده باشه، خب مطمئنا در ارتباط با ارائه خدمات شهری نسبت به ساختمان‌ها تجدید نظر صورت میگیره.
همین بلاکایی که معیاری جور نشده یا چرا به شیوه معیاری و استاندارد نیستن.
مهمترین عاملش متاسفانه وجه زیاده‌خواهی شخصیت برخی از شهروندان خود کابل است که اینا به حق خود خودان قانون نیستن، به اینا دنبال هستن که با یک هزینه کم به یک ثروت بسیار بالایی برسن. این عامل اصلی است که ما رو به روز دوچار کرده، متاسفانه زمینه هم بر اینا مساعد است. یک طرف دیگه که ما ان شاءالله کار فرهنگی خواهیم کرد و سعی میکنیم اون رو تقویت بکنیم است که خود مردم و خود شهروندان ما به کیفیت متعالی زندگی پی ببرن. هیچ وقت این ساختمانایی که بدون استاندارد ساخته میشن مشتری نخواهند داشت و دیگه ساخته نخواهند شد.
یک جهان تشکر از شما.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که در همین جا به اتمام میرسد. تا تقدیم برنامه دیگر با شما خدافظی میکنیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.